تهران در رشد و تغییر، روشنفکران و دوره مشروطه، به توپ بستن مجلس، زنگ پایان قاجار، شروع مدرنیته، رسانه‌های جدید، سینما، تئاتر، بولتن، مجله و روزنامه و لاله‌زار و کودکی که فریاد می‌زند فوق‌العاده، فوق‌العاده، آخرین خبر. به شماره مطبعه فاروس خوش آمدید.
قدیمی‌ترین نمونه‌های چاپ در ایران مهرهای کوچکی هستند که فرمانده‌های هخامنشی برای حکم دادن ازشون استفاده می‌کردن. اما واژه چاپ که احتمالاً از واژه هندی چاپنا گرفته شده در دوره مغول وارد ایران میشه. در این زمان پول‌های کاغذی چاپ شده برای کنترل اقتصاد و جمع کردن سیم و زر وارد بازار ایران و به عنوان چاپ یا چاو نامگذاری میشه و در هر شهری اداره‌ای به نام چاپخانه بنیان نهاده میشه.
اما اگر صنعت چاپ رو به عنوان حروف متحرک و فرایند چاپ سربی یا همون شیوه معروف گوتنبرگ که بیش از 500 سال پیش در آلمان اختراع شد در نظر بگیریم، تاریخ چاپ در ایران به حدود 300 سال پیش و دوره صفویه برمیگرده که ارامنه جلفا کتابی رو با عنوان زبور داوود به خط و زبان ارمنی در اصفهان به چاپ رسوند.
امیر مصباحی:
پس از این دوره حدوداً ما هیچ چاپخونه‌ای به زبان فارسی نداشتیم تا 180 سال پس از این کتاب در دوره فتحعلی‌شاه، که یک نیاز اساسی شکل میگیره که ما در واقع کشور ایران نیازمند چاپخونه هستش، در دوره ولیعهدی عباس میرزا که حاکم آذربایجان بوده. در حدود 1233 قمری اولین دستگاه چاپ وارد ایران میشه و یک کتاب با عنوان رساله جهادیه اثری از میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که برای یک رساله جنگ بوده برای جنگ‌های بین ایران و روس چاپ میشه و در ایران منتشر میشه. این اولین قدم برای چاپ در ایران با حروف فارسی هستش، که اولین کتاب هم همین کتاب رساله جهادیه یا در جاهای مختلف به عنوان فتح‌نامه نام برده شده، که از این دوره تاریخی حروف چاپی وارد ایران میشه، رواج پیدا میکنه و کتاب‌های زیادی چاپ میشه و به عنوان چاپ سربی در ایران مطرح میشه. البته در این دوره تاریخی چاپخانه، عنوان چاپخانه وجود نداشت، به عنوان مطبعه مطرح می شده، جایی که کار طبع انجام می شده و به عنوان مطبعه ها مطرح می شدن.
پس از چند سال میرزا زین العابدین تبریزی که مبدع این فن در ایران بوده به درخواست فتحعلی شاه به تهران میره و چاپخونه ای رو راه اندازی می کنه. به فاصله کوتاهی چاپ سنگی که امکان تکثیر خط نستعلیق رو داشت هم وارد ایران میشه و به خاطر فرهنگ زیبایی شناسی ایرانی که به خوشنویسی گرایش داشتن رقیب سرسختی برای چاپ سربی میشه، تا جایی که استفاده از چاپ سربی در دوره هایی هم متوقف میشه.
تا دوران مشروطه در محدوده سال 1285 شمسی که قانون مطبوعات آزاد شکل میگیره و درخواست چاپ روزنامه افزایش پیدا کرده و نیاز به چاپخونه مطرح میشه. همه اینها باعث میشه تا دوباره حروف سربی برای فونت‌های روزنامه‌ای مورد توجه قرار بگیره. نیاز کشور از زیبایی خطوط در چاپ سنگی به انتقال سریع اخبار و فونت ساده و خوانا در چاپ سربی تغییر میکنه و چاپخانه یا مطبعه های متعددی به همین منظور ساخته میشن و مطبعه فاروس از دل این دوران متولد میشه.
تاریخ دقیقی نمیتونیم برای این موضوع تعیین کنیم، به خاطر اینکه تاریخ ما شفاهی بوده و در چند منابع مختلفی اشاره شده. مثلا در کتاب راهنمای کتاب مشاغل صنعت چاپ سال تأسیس مطبعه فارس 1274 شمسی هستش، و یا در دفاتر مؤسسه نوریانی تاریخ تأسیس این چاپخونه که یکی از مشتریان آقای نوریانی بودند سال 1278 شمسی ثبت شده. و اما نکته‌ای که هستش، آگهی به دست اومده، چاپ شده در روزنامه مجلس یا چند هفته پس از اون در روزنامه حب المتین، 1286 فعال بوده، یعنی در واقع پس از مشروطه این چاپخونه مطرح بوده. پیش از این دوره تا به امروز من هیچ منبعی یا نوشته یا کتابی ندیدم یا به دست نیاوردم که اشاره کرده باشه که در دوره قبل از مشروطه فعالیت داشته این چاپخونه. و این نکته تاریخیه که بعد از مشروطه جز اولین چاپخونه ها یا مطبعه فارسی هست که حروف فارسی چاپ میکرده.
و مدیریت چاپخانه که از آن اطلاعات دقیقی در دست نیست و گمانه‌زنی های متفاوتی در این مورد میشه.
مدیر مطبعه فاروس با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردن و پژوهشایی که انجام شده، سری مقالات یا کتابایی که اشاره کردن، از اتباع روس بودن. مثل اینکه یک نوشته هست از مدیر روزنامه تمدن، اشاره میکنه که مدیریت این چاپخونه با خارجی هاست. در واقع این جمله به این شکل است: دخل این کار از جیب داخل خارج است. البته اشاره میکنه که اتباع روسی بودن، در واقع کسانی که این چاپخونه رو راه اندازی کردن از اتباع روس بودن، ارمنی بودن. و در دوره تاریخی تغییراتی شکل میگیره و صاحبانش تغییر میکنن.
اما علی علیزاده، پژوهشگر حوزه گرافیک، از سند دیگری در این زمینه صحبت میکنه.
مطبعه فاروس به مدیریت آقای لئون کوان، که لئون مرد بسیار خوبی بوده و خیلی به کارمنداش و کارکنان زیر دستش رسیدگی میکرده و این افراد همیشه راضی بودن از دستش. لئون برای اولین بار در ایران مهرهای لاستیکی رو وارد میکنه و در اعلامیه‌ای که در روزنامه حبل المتین به تاریخ 17 فروردین 1286 شمسی این پدیده رو توضیح میده به این ترتیب: مهرهای لاستیکی که بسیار مطبوع عموم است و در تمام ممالک، ادارات و تجارتخانه های بزرگ آن را استعمال می نمایند. این اوقات ماشین ساختن آن با تمام ملزومات برای خدمت عموم آقایان از فرنگستان وارد شده است که در کمال خوبی و مرغوبی سفارشات را حاضر می نماید و همه قسم حروف فارسی، ارمنی، فرانسه، انگلیسی، روسی نیز حاضر است. آقایان محترم هرگاه طالب باشند به رئیس مطبعه فاروس رجوع نمایند، با قیمت بسیار مناسب حاضر خواهند شد.
در کتاب تاریخ چاپ در ایران هم ذکر شده که این چاپخانه سربی به وسیله عده ارامنه به مدیریت شخصی به نام وارتان تأسیس شده، اما به منبع مشخصی اشاره نشده. نقطه مشترک در بین همه این تناقض‌ها غیر ایرانی بودن مؤسسان این مطبعه است که اسم اون هم سند دیگری بر این ادعاست. سمیه مسمر.
فاروس تو لغتنامه دهخدا نام یک جزیره است و اونجا ارجاع داده شده به کلمه فار با دو توضیحی که براش اومده و از دو منبع نقل شده. یکی از موجم البلدان که توضیحش این هست: شهری به ارمنیه که برخی از متأخران بدان منسوبند. و توضیح دوم به کتاب ایران باستان حسن پیرنیا ارجاع داره با این توضیح: نام جزیره ای در مصر که اسکندر مقدونی برای جاودانی کردن نام هفستیون معبدی به نام او در این جزیره بنا کرد. این جزیره در نزدیکی اسکندریه بود. بطلمیوس فیلادلف پادشاه مصر در این جزیره مناری دریایی ساخت که بهترین فانوس دریایی آن زمان به شمار می رفت و 135 گز ارتفاع داشت و یکی از عجایب هفتگانه عهد قدیم محسوب می شد. مقصود از آینه اسکندر در شعر فارسی همین فانوس دریایی معروف است. تو کتاب فرهنگ بزرگ سخن دکتر حسن انوری هم فار کلمه فرانسوی دانسته شده و به معنی فانوس دریایی هست، نوعی چراغ که بر بالای برج‌های دریایی برای راهنمایی کشتی‌ها روشن می کنند.
لا لاله‌زار آن روزها در دوره مظفرالدین شاه در اوج شکوهش بود و باغ‌های اشرافزاده‌های قجری یکی یکی به بناهای مدرن به سبک و سیاق غربی تبدیل می‌شدند تا با چهره‌ای متفاوت و مورد پسند نیاز روز همون اشرافزاده‌های به فرنگ رفته رو پاسخگو باشند. مطبعه فاروس که از اولین چاپخانه‌های خصوصی بود، جزء اولین بناهایی هم هست که در این خیابون ساخته شده. و درست روبروی گراند هتل تهران در طبقه همکف یک ساختمان دو طبقه قرار داشته.
نگار منصوری:
متاسفانه تصویر زیادی از مطبعه موجود نیست و اطلاعاتمون نسبت بهش کمه، ولی آنچه که در تصاویر و اسناد موجود دیده میشه این مطبعه علاوه بر موضوع چاپ دارای سالن برای سینما یا برای استفاده های دیگه ای، بخش غذاخوری، تئاتر و امور هنری بوده. بنای دو طبقه که به شکل برونگرا به خیابون اشراف داره و به سمت اون باز میشه. به لحاظ معماری بسیار شاخص هستش، چرا که ایوان بیرون زده اون با دو جفت ستون بر روی بخشی از پیاده رو قرار گرفته. تزینات بسیار مفصلی در نما داره که آجرکاری های نفیس و پرکاری هستش که در همه جبهه‌های نما قابل مشاهده هستش. بازشوها در جبهه‌های مختلف با شکل‌های متفاوتی دیده میشن، در نمای جنوبی با قوس اجرا شده و یا در جبهه غربی مثلثی شکل هستش و داره کتیبای پرکار آجرکاری هستن. در نهایت میتونیم بگیم که بنا از معماری التقاطی قرن 19 اروپا الهام گرفته که در این زمان در اروپا رواج داشته و خب در ایران هم رایج میشه.
از سالهای مشروطه صحبت میکنیم، از هیجان تغییر و ساخت کشوری آزاد در میان روشنفکران، از دوره‌ای که مهمترین رسانه کشور روزنامه بود و جنگ رسانه‌ها قدرت قلم و جسارت روزنامه نگارانش.
انقلاب مشروطیت در ایران به عنوان یک انقلاب تمام عیار، یعنی به این معنا که چگونه ساختارهای اجتماعی رو در توش تغییر و تحول اساسی کرده، می‌بینید در زمینه‌های مختلف این کار رو تونست به خوبی انجام بده. یعنی بسیاری از بایدها نباید و بسیاری از نبایدها باید شد. اینکه زنان میتونستن که درس بخونن، اینکه اقلیت‌های دینی میتونستن مدارسشون رو داشته باشن، ارقاب سلطنتی لغو شد در جامعه ایرانی، در حوزه نمایش تونستش که تئاتر از اون فضا به یک فضای فرهنگی اجتماعی تبدیل کنه. عکاسی رو از یک مرتبه خاصی که فقط مخصوص دربار و خارجی ها و غیره بود و عکاسی فقط از مراکزی که بود مورد توجه بزرگان بود، به عکاسی مردم و عکاسخونه و عکس در داخل شهر. اینا اتفاقاتی که افتاد. کتابخانه ها، مدارس. یه بار من گفتم که تهران طلایی، تهران بین 1285 تا 1305، تهرانی که توش هیچ بنای بزرگ و باشکوهی ساخته نمیشه، به جاش تهرانی که تا دلتون بخواد توش مدرسه، کتابخانه، دفاتر روزنامه، احزاب، تئاتر، تماشاخانه، سینما و فضاهای فرهنگی شکل میگیره. تهرانیه که در واقع نشوننده حضور حاکمیت مردم و جامعه مدنی.
اما نقش مطبعه فاروس در این دوره چگونه بود؟ امین عظیمی، علی علیزاده، امیر مصباحی، مهداد زاهدیان.
مطبعه فاروس یک جایگاه نمادین در تاریخ روشنفکری، تاریخ روزنامه نگاری در ایران داره. یکی از اولین روزنامه هایی که در دوره مشروطه سعی کرد به زبان طنزآمیز و با استفاده از قالب نمایشنامه به موضوعات و مسائل اجتماعی روز به پردازه روزنامه بود به اسم تئاتر که توسط میرزا رضاخان طباطبایی ناینی منتشر شد در چاپخانه یا در مطبعه فاروس. جالب اینجاست که در همون شماره اول اشاره میکنه میرزا رضاخان که پایه‌های تعلیم و تربیت و تمدن توی هر سرزمینی سه چیزه: مدرسه، روزنامه و تئاتر. مطبعه فاروس هر سه اینها رو انگار در خودش جا داده بود، چه با انتشار روزنامه، چه بعدتر با انتشار اولین نمایشنامه هایی که توسط نویسندگان نوپای ایرانی به رشته تحریر در میمد، یا نمایشنامه هایی که آداپتاسیون بود از آثار مولیر، بومارشه و دیگر نمایشنامه نویسان فرانسوی که با اهداف آموزشی و تعلیمی و آگاهی بخشی به مخاطب ایرانی عرضه می شد.
نشریاتی مثل حبل المتین، روزنامه تشویق روزنامه انجمن اصناف، روزنامه تئاتر،
چاپ‌های دیگه مثل روزنامه تمدن هستش و قدیمی‌ترین نشریه کودکان هم به عنوان مجله الادب که به سرپرستی محمد وفادار بوده در چاپخونه یا مطبعه فاروس به فاصله 2 ماه یک بار چاپ می شده.
روزنامه ایران نو، بهار، شرق، نظمیه، روزنامه برق، روزنامه جنوب، روزنامه سروش،
روزنامه تشویق، مجله وفا، روزنامه سیاست اسلامی، روزنامه نوبهار، مجله عالم نسوان،
صحیحه و امور خیریه، فربهر. این نشریه سایزی در حدود 46 در 58 داشتن و این نشون میده که چاپخونه ماشین بهتری رو وارد کرده.
در واقع یه فهرست متولی از روزنامه ها و مجلاتی هست که توی چاپخونه فاروس چاپ میشده.
در تحقیقاتی که داشتم انجام میدادم به آگهی برخوردم در روزنامه سور اسرافیل از ترجمه کتاب شیلر به نام خدعه عشق که در چاپخانه فاروس چاپ شده بود. در حقیقت میرزا یوسف خان اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی، کتابی رو به نام خدعه عشق از ترجمه فرانسوی که الکساندر دوما انجام داده بوده گرفته به فارسی روان برگردونده و این کتاب در چاپخانه فاروس تهران چاپ شده که آگهی مربوط به روزنامه سور اسرافیل شماره 26 هجری قمری که متن اعلان به این شرحه: تئاتر خدعه و عشق از تألیفات شیلر آلمانی که به قالب و سنه نقد شده و از غایت اهمیت مؤلف شهیر فرانسه الکساندر دوما به ترجمه آن پرداخته است، اینک جناب ادیب کامل میرزا یوسف خان اعتصام الملک مترجم سورت الهند و تربیت نسوان با عبارات شیرین و اداتی بلیغ و دلنشین به نقل آن از فرانسه به فارسی قیام فرموده. ترجمه مزبور اینک با قطعی خوش و حروفی دلکش در مطبعه فاروس به طبع رسیده و با آنکه تحقیقاً قریب 21 فرم است به 5000 دینار در اداره سور اسرافیل و کتابخانه تربیت و در خود مطبعه فاروس به فروش میرسد. هواخواهان ادب به محلهای مزبور رجوع نمایند.
نکته دیگه‌ای که در فاروس هستش، اولین سرود در واقع سلامتی دولت ملی ایران یا معروف به مارش ملی ایران که در آغاز دوره مشروطه بوده در این چاپخونه چاپ میشه و این نشان از اینی که چاپخونه فقط روزنامه چاپ نمی کرده، آگهی های مختلف، حتی آگهی هایی که برای خود سالن نمایش بوده یا سالن سینما بوده در این کارگاه در این چاپخونه چاپ می شده.
و درجه اهمیت فاروس در این دوره از زبان علی علیزاده.
بعد از بمباران مجلس توسط قزاقهای روس به فرمان محمد علی شاه قاجار، ظاهرا خیلی از چاپخونه ها بسته میشن، روزنامه ها تعطیل میشن، اما از روزنامه چهره نما که در همون تاریخ ها چاپ شده مشخص میشه که مطبعه فاروس رو تعطیل نکردن و این به کار خودش همچنان ادامه میداده.
اما کاربری این بنای دو طبقه صرفاً چاپخانش نبود.
مهداد زاهدیان:
خود چاپخونه که طبعاً به واسطه اینکه یه دستگاه‌های مدرن و یه کسب و کار مدرن به نسبت آنچه که در ایران بوده توی تهران و توی لاله‌زار احداث شده، به نظرم خودش به اندازه کافی نکته قابل توجهی هست. اما از اون مهمتر به نظر من خود بنای مطبعه فاروسه که توی طبقه پایینش که خب این طبقهی که به پایین تر می رفته چاپخونه بوده و همکفش که مغازهی بوده که توی اون لوازم تحریر و حتی ماشین تحریر به فروش می رسیده. اونجا گیشه فروش بلیت برای نمایش هایی بوده. در طبقه بالای این ساختمون سالونی بوده برای نمایش ها و برگزاری نشست ها و غیره، این فرصت رو میداده که یک کانونی برای اجتماع باشه. به خصوص نمایش هایی که اونجا اجرا می شده به نظر می رسه که تأثیرات اجتماعی فوق‌العاده‌ای توی مقطع تاریخی خودش گذاشته. آقای بهزاد رحیمیان توی کتاب رویای صادقه اشاره می کنه که در سال 1288 شمسی در واقع اونجا یه رستوران آلافرنگی راه اندازی شده و یه سالن اختصاصی برای گردهمایی‌ها و تئاترها و کنسرت‌ها داشته.
امیر مصباحی
و در بخش دیگری عکاسخانه هم داشته که به عکاسخانه روسیخان معروف هستش. این یکی از نکات خیلی مهمی هست که این ساختمان یک ساختمان کاملی بوده که تمرکزش بر قسمت عکاسی بوده و در اون دوره تاریخی به خاطر اینکه نمایش فیلم هم حالا به نوعی با نگاتیو بوده متأثر از این موضوع هستش و همچنین این که در چاپخونه چاپ گراوری هم انجام می شده و خود چاپ گراوری هم باز در کنار نیاز به عکاسی بوده و کارهای دیگه هم که مربوط به عکاسخانه می شده تحت تأثیر بوده. این می تونه این نوید این باشه که یک مجموعه ای بوده که تلاش برای این بوده که نزدیک به عکاسی، سینما و چاپخانه هم به خاطر ارتباطاتی که وجود داشته شکل گرفته باشه و همچنین که در قسمت دیگر فروشگاه در واقع در قسمت دیگری از ساختمون فروش ماشین تایپ وجود داشته به خاطر اون ارتباطات خارج از ایران و واردات بوده، یعنی در واقع یک شرکت یا یک مجموعه هلدینگی بوده که کار تجارت انجام میداده
و بلیت فروشی و برگزاری کنسرت.
مهدی نور محمد
قمر کنسرت داشته، درویش خان کنسرت داشته، یا هر کی نوشته محل فروش بلیت، مثلا حجره آقای مدیر صنایع، حجره آقای فلان، مطبعه فاروس الله، یکی از مراکز فروش بلیت کنسرت در تهران اون زمان چاپخانه فاروس بوده. عارف قزوینی در طول زندگی خودش در حدود 16 تا کنسرت اجرا کرده. یک کنسرت هم در سالن سینمای فاروس لاله‌زار بوده که خب این کنسرتی که عارف در سالن سینمای فاروس لاله‌زار برگزار میکنه کنسرت سومش محسوب میشه که این کنسرت رو عارف در سال 1288 خورشیدی در سالن سینمای فاروس لاله‌زار که در طبقه بالای چاپخانه فاروس قرار داشته اجرا میکنه. این کنسرتی که عارف اجرا میکنه ما متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی نداریم که اصلا به چه دلیل برگزار شده، ولی خب حتی میدونیم سال 1288 هست، ولی چه روز و چه ماهی یا اشعار خوانده شده و تصانیف خوانده شده اطلاعاتی نداریم.
سالن طبقه دوم مطبعه فاروس محل فعالیت‌های بسیاری بود، از نشست و کنسرت و تئاتر تا یکی از مهمترین سینماهای آن دوران که توسط روسیخان مدیریت می‌شد.
داوود قهردار
یکی از چهره‌هایی که کمک کرد که سینما در ایران رواج پیدا کنه آقای روسیخان بود. آقای روسیخان نام ایرانی یکی از تکنیسیان های عکاسخانه عبدالله میرزای قاجار عکاسباشی دربار بود که اسم اصلی ایشون فودوروویچ ایوانوف بوده. آقای روسیخان در فروردین 1286 عکاسخانه مستقل خودش رو در خیابون علایالدوله، یعنی تقریبا در خیابون فردوسی امروزی تأسیس میکنه و و به خاطر عکسای ممتازی که از این نجیبان و از این اسکا پیه کرده بوده توسط آقای محمد علی شاه لقب روسی خانو میگیره و همین لقب باعث میشه که ایشون اصلا چهره معروف دیگه میشه در خواب. ببین ایشون در خونه رجال دربار که نمایش فیلم میدادن و ایشون هم اونجا بوده، وقتی که میبینی که دوتا روسی به افتخار ولیعهد یعنی احمد میرزا دو فیلم به همراه صدای گراموفون در تالار آینه قصر گلستان و بعدها در منازل افراد سرشناس نمایش دادن و استقبالی که از این کار درست به عمل اومد باعث شد که روسی خان پی به اهمیت تجاری اختراع خوش ببره و باعث بشه که ایشون بره که یه دونه دسته نمایش و 15 حلقه فیلم هر کدوم 600 الی 800 متر با کمک بومر از کمپانی پاته خریداری کنه و یا در بهمن 1285 مشغول نمایش در اندرون دربار و خانه‌های نجیبان اشراف بشه و بعدش هم که میاد در مهر 1286 در عکاسخونه خودش اقدام به نمایش فیلم میکنه و اینجاست که آقای روسی خان شروع به نمایش فیلم برای مردم میکنه. یعنی عکاسخانه روسی خان که پشتش یک فضایی رو ایجاد کرده بوده و یک چادری اونجا زده بوده و زیر اون چادر برای مردم عامی نمایش فیلم داده، این شروع کار آقای روسی خان بوده.
روسی خان کار خودش رو گسترش میده و چند سینمای دیگه هم افتتاح میکنه. بعد از ماجراها و درگیری‌های متعدد با رقبای همتای روسی خودش در این مسیر، در انتها تمامی سینماها رو تعطیل می‌کنه و به طبقه دوم فاروس میاد تا سینمایی با شکل و شمایل امروزی راه بندازه.
تقریبا شکل و شمایل امروزی رو داشته، یعنی یک سالن نمایشی داشته، یک سالن انتظاری داشته، یک بوفه داشته و تقریبا شو گفت که دستگاه مولد فرق داشته، پاسبان داشته، رستوران داشته، یک شکل و شمایل خیلی مرتب داشته که شبیه سینماهای امروزی بوده. چون ما تا اون موقع بیشتر فیلم‌ها رو مردم در سالن‌ها تماشا می‌کردن، سالن‌هایی که یعنی چادر بودن زیر چادر و این اولین ساختمانی هستش که مردم در اونجا میرن فیلم تماشا می‌کنن. در مورد این سینما که در خیابون لاله‌زار قرار داشته، اینجوری که خود آقای روسی خان تعریف کرده در خاطراتش اومده که میگه که در سال در تابستان 1287 به روسیه رفته و یک صندوق فیلم خریده و پس از اینکه عوارض گمرکیون رو پرداخت کرده وارد ایران شده، میفهمه که سینما چقدر در ایران رونق پیدا کرده و میاد در بالای مطبعه فاروس یا همون چاپخونه فاروس در اونجا به همراه آقای حیدر عموغلی اونجا رو اون بالا رو اجاره میکنن و اقدام به نمایش فیلم میکنن و بعدها همینجا به خاطر همون چاپخونه فاروس یا مطبعه فاروس اون بالا به نام سینما فاروس شناخته میشه. تقریبا در مورد ظرفیت سالونش هم که حالا خود آقای روسی خان میگفته که بین 500 تا 600 نفر ظرفیت داشته که البته به نظر میاد که مبالغه آمیز باشه و اما خان بابا خان معتضدی که از افراد سرشناس که بسیار فیلمبرداری کرده و خودش هم اقدام به تأسیس سینما کرده، یه در خاطراتش میگه که سالن فاروس 18 متر طول و بین 200 تا 300 نفر هم ظرفیت داشته و برای اول نخستین بار در ایران روشنایی فیلم به وسیله آرک تعمیم میشده، این چیزی که در مدرن سینما هم گفته شده. استقبال خیلی زیادی ازش میشه و به خاطر اینکه روسی خان خودش هوادار این مستبدان بوده و اینها و خودش هم آدم مرتجعی بوده، تقریبا این سینما آروم آروم تبدیل میشه به میادگاه اشراف و مرتجعان و اعضای سفارتخانه انگلیس و روسیه در تهران پس از ساعت‌های آتی معمولا میمدن تو اینجا حضور پیدا میکردن و با پالپوفسکی و دیموکرات روسیه تا 2-3 ساعت بعد از نیمه شب مثلا فیلم تماشا میکردن و خیلی از این اونجا استقبال میشه. موقعیت خیلی خوبی هم پیدا کردید به خاطر اینکه خود آقای یکی از فرماندهان قذاف، یکی از افراد به نام لیاخوف که یکی از چهره‌های سرشناس در تاریخ سیاسی مون هستش و خودش هم که از فرماندهان قذاف روسی بوده، به خاطر اینکه از این خود آقای روسی خان و از این سینما حمایت کرد، باعث شد که این سینما رونق خیلی بیشتری پیدا کنه و در بین مردم هم خیلی استقبال شده. اما به مرور بعد از اینکه آزادی‌خواها و انقلاب مشروطه طلبان به وجود اومد، دیگه به مرور این سینما دیگه اون رونق خودش رو نداشت دیگه، بخاطر اینکه خود آقای روسیخان یه آدم مرتجعی بوده که هواپای استبداد بود و تحمل این مشروطه طلبا و مجاهدین که میمدن تو اونجا فیلم میدیدن رو نداشت. مثلا بعضی از این مجاهدین با اسلحه میمدن و از با اسلحهش میمدن اونجا میشه صرف این فیلم تماشا میکردن و معمولا با خود آقای روسیخان بحث میکردن و بعضی موقع کارشون به دعوا و درگیری و جنجال میکشید. به خاطر همین مسائلی که به وجود اومده بود، آرام آرام دیگه خود آقای روسیخان این سینما رو در اواخر سال 1288 تعطیل میکنه.
قطعا شنونده های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان مالک و صاحب امتیاز رادیو نیسته و فعالیت‌های فرهنگی بسیاری رو در این سال‌ها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه‌های شما تا هر گونه اکسسورهای تزئینی منزل. یک فضای متفاوت از اون چیزی که انتظار دارین. شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و با فعالیت‌های زیبان آشنا و مثل رادیو نیست دوست همیشگی اون بشید. زیبان به سبک تو. سینما فاروس پس از روسیخان در اختیار افراد و گروه‌های متعددی از جمله میرزا اسماعیل قفقازی حسابدار وزارت جنگ و شرکت علمیه فرهنگ به ریاست لئون کوان قرار می‌گیرد. گوی میل به رشد در اون سال‌ها چه از لحاظ فرهنگ موابی و اقتصادی و چه رشد فکری پای افراد زیادی رو به عرصه فرهنگ باز می‌کنه. نیایش پورحسن پژوهشگر تئاتر از سندی قابل تأمل صحبت میکنه که به دلایل ساخت این تماشاخانه اشاره داره.
من یک سندی در اختیار دارم که برای خودم خیلی جالب بود. این برای شعبان 1327 قمریه، یعنی همون زمانی که موسیو روسیخان و موسیو بومر میان اونجا سینماتوگراف میذارن. این سند رو من براتون میخونم. میگه از زوات تمدن و ترقی خواه خواهش میشود که در نزد هر کس پیسه یعنی مکالمه تئاتر مناسب زمان حاضر برای ایران هست به اداره ایران نو بیاورد، چون که جمعی از ایران پرستان میخواهند که بنای تئاتر نمایشگاه ملی بگذارند، جهت پیسه اندکی احتیاج دارند. امید اجابت داریم که یک سری از روشنگران اون زمان میخواستن در واقع همچین حالا سالونی یا تماشاخانه‌ای با این عنوان بنا کنند.
زمان انتشار این آگهی 1327 قمری مقارن با 1287 شمسیه. این نشان از آغاز مسیری است که تئاتر ملی پیش از این آغاز کرده تا در سال 1291 سید عبدالکریم محقق الدوله وکیل مجلس و از اعضای وزارت امور خارجه با همکاری چند تن از افراد باقی مانده از شرکت علمیه فرهنگ تابلوی تئاتر ملی رو بر سردر طبقه دوم مطبعه فاروس بیاویزن.
امین عظیمی:
این مکان تبدیل به اولین تئاتر اختصاصی در ایران شد که به عنوان تئاتر ملی شناخته می شد. آقای سید عبدالکریم محقق الدوله خودش وکیل مجلس بود و جزء افرادی بود که با وزارت امور خارجه همکاری می کرد و طبیعتاً نفوذی که داشت و امکاناتی که در اختیارش بود سبب شد که بتونه این سالن رو به یک مجموعه ارزنده فعالیت‌های تئاتری تبدیل بکنه که هر 15 روز یک بار یک نمایش جدیدی بین مثلا یک شب یا دو شب توی اونجا روی صحنه می‌رفت.
تئاتر در اون سالها رسالتی بزرگتر از سرگرمی رو به دوش می‌کشید.
تماشاخانه مطبعه فاروس علاوه بر اجرای نمایشنامه‌های آداپتاسیون یا ترجمه‌های مثلا از بازرس گوگل، شاهد اجرای نمایشنامه‌های ایرانی هم بود. این متون نمایشی که اولین تجربیات نمایشنامه‌نویسان ایرانی رو بازتاب میده، امکانی رو فراهم میکرد که به صورت بیواسطه موضوعات سیاسی یا اجتماعی روز جامعه ایران مخصوصا در فرایند مشروطه و اون دادخواهی و عدالتخواهی مردم ایران روی صحنه بیاد. یکی از نمایشنامه‌نویسان مهمی که آثارش برای اولین بار این فرصت رو پیدا کرد که در این تماشاخانه روی صحنه بره، مرتضی قلی خان مائدالممالک فکری ارشاد هست که یک روزنامه‌نگار بود، اما در نمایشنامه‌های مثل حکام جدید، حکام قدیم، سرگذشت یک روزنامه‌نگار، نقد خیلی صریح و تند و تیزی نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران می‌کرد و اجرای این آثار این امکان رو فراهم می‌کرد که دامنه گفتگو و دامنه تبادل افکار نسبت به این موضوعات بتونه گسترش پیدا بکنه.
نیایش پور حسن:
ماهیت تئاتر مشروطه طبیعتاً مثل هر انقلابی، مثل هر جریان در واقع سیاسی، رویکرد سیاسی داره. پس تفکر جمعی اهالی تئاتر ایران، هنرمندای ایران، شعرای ایران در اون زمان تفکر سیاسی بود که همشون به نوعی میخوان هم سلطنت محمد علی شاه رو به چالش و انتقاد بکشند و هم این که در واقع عده‌ای بیان همون مشروطه‌ای رو که بنا گذاشته بودن و با ناکامی مواجه شده بود رو دوباره روی کار بیارن. خب عده‌ای هم از مشروطه سرخورده شدن، یعنی این هم یک نکته مهمیه که شاید کمتر در تئاتر و ادبیات و سیاست ما بهش توجه شده. به خاطر همین خواه نخواه روی کرده نمایش نامه های ما و روی کرده اهالی تئاتر ما روی کرده سیاسیه.
اما تأثیر فاروس بر تئاتر چیه؟
در واقع تماشاخانه مطبعه فاروس به نوعی نخستین تماشاخانه مثقف تئاتر ایرانه. خب طبیعتاً برای از همون اولش به هدف تئاتر و تماشاخانه ساخته نشده، یعنی اتفاقیه که در طی حالا یک گذر زمانی اتفاق میفته. خیلی ها به این نتیجه میرسن که حالا اون بالاخانه مطبعه فاروس محیطیه که میشه اونجا تئاتر اجرا کرد. این نظر رو دارم که مطبعه فاروس واقعا یک تحوله در تاریخ تئاتر مشروطه، به نوعی در آغاز تئاتر جریان، در واقع میتونیم بگیم در آغاز جریان تئاتر پایتخت. هم داره نمایشنامه چاپ میکنه، هم سالونه، هم به نوعی باعث میشه گروه های نمایشی بیان، گروه های نمایشی که حالا خارج از کشور میان اونجا شروع میکنن به فعالیت کردن، هم عنوان تئاتر ملی رو براش انتخاب میکنن، عنوانی گزاف پرتمطراق اما هوشمندانه، ایده قشنگه، در واقع تأثیرگذار، جریان ساز خیلی مهمه. ما پیش از گران هتل مطبعه فاروس رو داشتیم. شاید اگر مطبعه فاروس وجود نداشت، تماشاخانه گران هتل شاید بنا نمی‌شد. شاید، چون در واقع تئاتر رو میاره در پایتخت. این ضرورت رو به جامعه هنری، تئاتری، عوام، به همه اینا نشون میده.
اما شکل و شمایل این سالن تئاتر.
امین عظیمی:
تئاتر ملی 300 نفر ظرفیت داشت، بین که تهویه‌ای داشته باشه و تماشاگران رو در 6 گروه بر اساس قیمت بلیط طبقه بندی می‌کردن. گرانترین بلیط 44 قران بود، مربوط به لوژ بود، و ارزان‌ترین بلیط هم 11 قران بود که خب طبیعتاً یک کارمند یا یک فرد نه چندان متمول هم میتونست این مبلغ رو تامین بکنه و به دیدن نمایش بیاد. اغلب تماشاگران این نمایش ها هم افراد سرشناس بودن، تجار بودن. یکی از مستندترین و جالبترین تصاویری که میتونه توصیف بکنه وضعیت تالار فاروس رو و به ما بگه که واقعا چه اتفاقاتی در بین تماشاگران حداقل رخ میداد، برمیگرده به یکی از نقدهای تئاتری که توسط خان ملک ساسانی در مهر ماه 1292 شمسی نوشته شده. خان ملک ساسانی یکی از ادبای عصر خودش بود، داماد امیر کبیر بود، و در این مطلب میگه که نمایش خیلی دیر شروع شد. همین که تالار را باز کردند، به طرف در هجوم آوردند و از اتاق انتظار ماشین فشار سخت‌تر شد. باز به اشخاصی که 2 روز قبل برای اطمینان خاطر بلیط گرفته بودند ظلم شد. چون صندلی ها باز بی نمره بود و هر کس بیشتر به دیگران فشار آورده بود جلوتر نشست. ساعت ها در بغل شکسته شد و عباها از دوش افتاد. پسینیان از پیشینیان گذشتند و جای آنها را غصب کردند. با وجودی که صندلی ها را بی اندازه تنگ هم چیده و راهرو میان را هم بسیار تنگ کرده بودند، باز بلیط بیش از تعداد صندلی فروخته شده بود و جمعی از مردم بیجا سر پا ایستاده بودند. هنوز آنها جابجا نشده که چراغ‌ها خاموش شد. پس از هر آنتراک جمعی داخل و خارج می شدند. در تخم شکستن بی اندازه افراد می شد و لاینقطع تخمه بود. تمام صحن عمارت پر از پوست تخمه بود و تمام صورت‌ها کج و کوله. در هنگام مراجعت پس از هر آنتراکت هر کس از بیرون آمده بود بی اندازه در تالار تئاتر تف می کرد. اگر چند آنتراکت دیگر هم داده می شد دور نبود که تماشاچیان بیگنا در آب دهان غرق شوند. پدر عاقلی هم پسر 5 سالش را به تئاتر آورده بود. طفلک که نمی توانست و نمی بایست تا 4 ساعت از شب رفته بیدار بماند در خواب بود. ولی پدر عزیزش او را به اصرار بیدار می کرد که شریک لذت دیگران باشد.
دوران تئاتر ملی به درازا نکشید و با درگذشت محقق و دوله در 4 سالگی آویختن تابلوی تئاتر ملی یعنی سال 1295 شمسی از هم پاشید. اما اثر همین چند سال موجب پایه‌گذاردن سالن‌های دیگر در کشور شد. 4 سال با کیفیت و همسایگی با چاپخانه‌ای که نمایشنامه‌های مهم روز رو چاپ می‌کرد. نیایش پور حسن.
نمایشنامه خدعه و عشق اثر شیلر، ترجمه میرزا یوسف خان اعتصام الملک، سال 1325 قمری چاپ میشه. نخستین شماره روزنامه تئاتر به مدیریت میرزا رضا خان ناینی طباطبایی 1326 قمری چاپ میشه. دیار اشکبار، ترجمه ماتئوس خان ملکیانس، 1329 قمری چاپ میشه. در دهه 30 قمری نمایش حاجی ریایی خان یا تارتوف شرقی مال کمال الوزاره محمودی، استاد نوروز پینه دوز باز برای کمال الوزاره معمودی. در دهه 40 قمری نمایشنامه جعفرخان از فرنگ برگشته نمیشه حسن مقدم. پس این چاپخانه ارتباط تنگاتنگی هم با در واقع مقوله نشر نمایشنامه تئاتری داشته. خب کمک داره میکنه، حالا فارغ از این مسائل، یعنی فارغ از این نمایشنامه، داره پوستر چاپ میکنه، داره بلیط ها رو چاپ میکنه، بروشور چاپ میکنه. خیلی از اینها مال مطرح فاروس بوده، پس از این بابت خیلی داره کمک میکنه به جریانات تئاتر ایران. پس میتونیم بگیم سهم خیلی ارزنده‌ای داشته در مقایسه با انتشاراتی های اون زمان، چاپخانه های اون زمان. به نظر من مطبعه فاروس بیشترین نقش رو داشته.
در دوره گذار قاجار به پهلوی، چاپخونه به کار خودش ادامه میداد. حتی در مذاکرات مجلس در سال 1301 نقلی از یکی از نمایندگان مجلس ثبت شده که اشاره می کند روزنامه هایی که پیش پیش 6 ماه پول مطبعه فاروس را می دهند حق انتقاد از دولت را دارند.
اما در سال 1338 بود که اولین قدم‌های تغییر کاراکتر فاروس برداشته شد. اضافه شدن بدهی به کارکنان و تعهدهای انجام نشده فاروس رو به مرز ورشکستگی رسوند. در اون هنگام سرپرست فنی چاپخانه فردی به نام اصغر شهلایی بود که پذیرفت در ازای تسویه حساب و پرداخت مزایای کارگران فاروس رو به همراه بخشی از ادوات و دستگاه‌های چاپخانه برداره و به همراه گروهی از کارگران و کارکنان چاپخانه به مکانی جدید در کوچه کاخ لاله‌زار نو بره.
فعالیت چاپخانه جدید هم به دلیل طولانی شدن فرایند نصب دستگاه‌ها و تجهیز لوازم به درازا کشید و این عامل باعث شد تا شهلایی نیز مشتریان سابق خود را از دست بدهد و برای تأمین هزینه ناگزیر به شراکت با دیگران شود. 10 سال بعد در سال 1349 بخشی از چاپخانه را به اسماعیل جواهرمنش، حروفچین و صحاف مطرح فاروس اجاره می‌دهد. جواهرمنش به مرور بخش‌های مختلف چاپخانه را از آنها خریداری کرده و تنها صاحب مطبعه فاروس می‌شود و تا امروز مدیریت چاپخانه فاروس که مدتی هم به علت قانون عدم استفاده از اسامی خارجی به چاپخانه فارسی تغییر نام پیدا کرد بر عهده بابک جواهرمنش پسر مرحوم اسماعیل جواهرمنش در زیرزمین سینما ادئون سابق است و همچنان به فعالیتش ادامه می‌دهد.
بابک جواهرمنش
اوایل دهه 70 در واقع گفتن آقا یه قانون اومده که اسمای خارجی نمیتونه برای کسب و کار داخلی استفاده بشه، ممنوعیت داره. خلاصه بابا رفتن و اومدن و اینا گفتن آقا نمیشه، بعد یه اسم فارسی انتخاب بکنی. بابام دیگه از سر لجش گفت باشه همین فارسی، اصلا اسمش بذاریم فارسی، چاپخونه فارسی باشه. این شد که چاپخونه فاروس شد چاپخونه فارسی که یه چند سالی هم در واقع تا اوایل دهه 80 هم بود. بعد یه خورده حالا تب حکومت خوابید سر اینکه آقا اینقدر گیر ندیم به اینجور سیستما. حالا با اون رفتن و دفاع کردن، گفتن بابا این خدمت داره، الان ارزنده است، یه برنده، اصلا صحبت این چیزا نیستش. خلاصه قانع شد وزارت ارشاد که برای حفظ این برند تاریخی دوباره جواز رو برگردونه به فاروس، که از اوایل دهه 80 در واقع دوباره ما شدیم فاروس ایران دیگه.
اما عاقبت ساختمان دو طبقه لاله‌زار که روزی مانند یک هلدینگ به فعالیت هنری و اقتصادی می‌پرداخت و اثر مستقیمی بر جامعه خودش داشت. مهداد زاهدیان:
بعد از کودتای 28 مرداد ما عکسی داریم که جلوی مطبعه فاروس که هنوز ساختمان سر پاس، فقط اون پیشانی جلو آمده داخل خیابون رو نداره، هنوز ساختمون حضور داره و شما یک ماشین ارتشی رو میبینید که توش سربازها مستقرن و این کاملا همون روز کودتا رو در واقع از بالای ساختمون عکاسی شده و این عکس بسیار جالبی هست که قسمتی از ساختمون دیده میشه. بعد از این تاریخ برای من خیلی روشن نیست توی چه مقطعی، ولی ساختمون تخریب میشه و جاش ساختمون اقتصاد، پاساژ اقتصاد ساخته میشه که یه ساختمون چند طبقه است و الان هم که عملا به تحت اشغال صنف الکتریکی است.
اما ذکر این نکته مهمه که دو بنای مشابه از لحاظ معماری در دو نبش کوچه بوشهری روبروی گراند هتل وجود داشته که یکی تخریب و به جای آن پاساژ اقتصاد ساخته شده و دیگری همچنان پابرجاست. طبق بررسی‌های انجام شده، مطبعه فاروز همان پاساژ اقتصاد است. اما لازم به ذکره که در طی پژوهش به اختلاف نظر و شبهه‌هایی نیز مبنی بر این ادعا برخوردیم که بنای فاروز همان ساختمان تخریب نشده است. مشاری صاحب یکی از واحدهای پاساژ اقتصاد:
من خودم اینجا رو فاروس ندیدم، ولی چون اینجا یه ملک سرقفی رو از مالکین اینجا خریداری کردم، وقتی که میخواستم برم دفتر خونه رفتم اداره تامین اجتماعی مفاصل حساب بگیرن، گفتن ساختمونم بدهی داره. گفتم کی داره اینا؟ مالکاش تصویه کردم، گفت نه، ما یه پرونده در بردیم، قبلا اینجا مطبع فاروس بوده، این شرکت 70 تیه تومانی به ما بده کاره که من اونو پرداخت کردم. من از اینجا مطمئن شدم که اینجا مطبعه فاروس.
و هشتمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در اردیبهشت ماه ضبط و تدوین و در یکم خرداد 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود مطبعه فاروس امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون بابک جواهرمنش، مهرداد زاهدیان، علی علیزاده، نیایش پورحسن، امین عظیمی، سمیه مصبر، نگار منصوری، داوود قهردار، امیر مصباحی، احمد محیط طباطبایی، مهدی نور محمدی، امیر گوران و آقای مشاری از کسبه محترم خیابان لاله‌زار. همچنین متشکریم از کمک‌های بی‌دریغ بیژن شافعی، فرهود سفرزاده، پوریا تورینی، ماهور زهرایی، ساشا کرمی، امید خاکبونیا و کسبه و اهالی عزیز خیابان لاله‌زار. منابع استفاده شده در این شماره کتاب چاپ سنگی فارسی از نگاه شهرشناسان یعقوب آژان، نشر پیکره، کتاب سینما سوزی در ایران عباس بهارلو، نشر قطره، کتاب سینماهای تهران داوود قهردار، نشر گویا، کتاب تاریخ سینمای ایران از 1279 تا 1357 نوشته جمال امید، انتشارات روزنه، کتاب تاریخ سینما ایران مسعود مهرابی، نشر قطره، کتاب عارف موسیقیدان مهدی نور محمدی، مؤسسه ماهور، کتاب تاریخ چاپ در ایران شهلا بابازاده، انتشارات طهوری، کتاب اخبار کنسرت مهدی نور محمدی، مؤسسه ماهور، کتاب رویای صادقه سیری در مستندات سالهای آغازین سینما در ایران بهزاد رحیمیان، نشر نظر، روزنامه خاطرات عین السلطنه به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، نشر اساطیر، روزنامه خاطرات غلام علی خان عزیز السلطان جلد دوم به کوشش محسن میرزایی، آرشیو ماهنامه صنعت چاپ، نشریه سخن سال هفتم خرداد 1355 شماره 3 و مقاله خاطرات و کابوس‌های یک هنر نامیرا در روزنامه اعتماد بود است.
ذکر این نکته ضروریه که رادیونیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه. با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن پادکست، رادیونیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید یا تکذیب کنه و مسئولیت صحبت‌ها بر عهده خود اشخاص بوده و رادیونیست نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست مجموعه زیبانه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر دوش نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده گرفته.